أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. در بحث دیروز این نکته به عرض رسید که هر نعمتی که نصیب انسان شده است محفوف به دو نعمت الهی است. یعنی اگر انسان خدا را متذکر شد یا محب خدا شد یا به سوی خدا توبه کرد، هر کدام از این نعمتها هم مسبوق به یک نعمت قبلی است و هم ملحوق به یک نعمت بعدی. لذا همه کمالات ابتدایش از خداست، ولی درباره نقص و عذاب و این گونه از امور، همه اینها مستقیما ابتدا از خود انسان است. جریان نسو الله فنسیه هم شاهد بود. اونچه که این مسئله دوم را تأیید می کند دو آیه است که اصل کلی را افاده می کند، و این است که ذالک به ان الله لم یکو مغیر نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. بر اساس این کریمه نعمتی را که خدا داده است گرچه ابتداعا می دهد ولی ابتداعا نمی گیرد. ممکن است بدون سبب نعمت بدهد اما بی جهت نعمت را نمی گیرد. این اصل کلیست. به عنوان بیان سیره و سنت ذات اقدس اله نقل شده است که لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. بنابراین لطف او سبب نمی خواهد ولی قهر او حتما سبب می طلبد. مسئله بعدی آن است که این کلمه محبت از کلمات رائج در ادعیه است. گاهی دعای به عنوان دعای محبین هست، از اون مناجات خمسه عشر که مال امام سجاد سلام الله علیه است، که سراسر این مناجات مخصوص به محبین است. گاهی هم به صورت جمله های جداگانه در ادعیه هست، اما چه اون مناجاتی که به نام مناجات محبی معروف است و چه اون کلماتی که پراکنده در ادعیه هست، همه و همه با شرایط محبت همراه است. شرط رسمی محبت در همین آیه محل بحث بیان شده است که فتبعون یحببکم الله. در اون مناجات ها یا در اون ادعیه سبب محبت را و محبوب شدن را هم در دعاها ذکر کردن. خدایا به من توفیق اطاعت و توبه بده تا محبوب تو بشوم. خدایا توفیق پرهیز از گناه را به من بده تا محب تو بشوم و مانند یا. در صدر اون مناجات محبین از امام سجاد سلام الله رسیده است که منزل لذی زاغ حلاوت محبتی که فبتقا من که بدلا یا فرام من که بدلا و ماننده. یعنی هیچ کسی نیست که لذت محبت تو را بچشد به سراغ دیگر چیزها برود، چون انسان لذت می طلبد و اگر لذت محبت تو را چشید دیگر به سراغ لذازی دیگر نمی رود، چون لذازی دیگر نسبت به محبت تو اونچنان لذتی ندارد. نه تنها محبت خدا را در ادعیه به ما آموختن، بلکه به ما دستور دادن قلب ما متیم به محبت خدا بشود، یعنی پر از محبت خدا بشود که جا برای غیر محبت نباشد. و این فراز بلند دعای کمیل و قلبی به حب که متیمام در اواخر دعای کمیل است، یعنی بعد از اینکه اون جمله ها گذشت و طلب بخشایش و آمرزش شده است که شرایط محبت تضمین شد، اونگاه و قلبی به حبک متیما. انسان وقتی قلبش لبریز از محبت حق شد
اونگاه متحیر و سرگردان است که از کدام فیض بهره ببرد، که همون تحیر محمود است که بحثش گذشت. یا در دعای ابو حمزه سومالی در سحرهای ماه رمضان، اونجا هم سخن از وملا قلبی به حب که مطرح است و هم خشیتن منک است، یعنی قلب مرا پر از علاقه و پر از ترس بکن. مقدمه این بحث در سخنان دیروز گذشت که چون خدا هم محبوب است هم محروب، قلب انسان هم محب است هم حارب و راهب، زیرا ترس وقتی ترس عقلی شد با خوف و با علاقه منافات ندارد. انسان به چیزی دل می‌بندد که حراس فراق او را دارد، لذا قلب در همون دعای ابو حمزه سومالی خواسته شد که هم لبریز از محبت حق باشد و هم مالامال از خشیت حق، چون خشیت یه خشیت لذیذی است. سخن از ترس از جهنم نیست، چون از این مرحله گذشت. سخن از ترس از خداست. این همان است که حبنی صبرت علی حر النار که فکیف اصبر عن النظر الی مثلا جماله که به جلاله که بمانند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فتبعونی یحببکم الله، تبعیت یه خصیصه ای دارد که این خصیصه به صورتهای گوناگون ذکر می شود. یکی این که انسان تابع محبوب خداست و تبعیت راه محبت است. دوم این که تابع از متبوع به حساب می آید. گاهی متبوع حبیب خداست، گاهی متبوع خلیل خداست و هر دو یه پیام دارن. یعنی در این آیه تبعیت حبیب خدا انسان را محبوب خدا میکند، در سوره مبارکه ابراهیم تبعیت خلیل خدا انسان را خلیل الرحمن میکند. در آیه 35 سوره مبارکه ابراهیم است که 35 و 36 سوره ابراهیم، و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني و من عصانی فانك غفور رحیم. ما اگر میشنویم که مثلا حسین ابن علی سلام الله علیه ما از رسول است، حسین منی و انا من حسین، البته یه خصیصه است، اما درباره سایر پیروان این اصل کلی را میشود از آیه 36 آموخت که من تبعنی فانه منی. این حرف خلیل الرحمن است، هر کس تابع من بود از من به حساب میآید و من چون خلیل تو هم، او هم از من هست، او هم سهمی از خلت به دوستی خواهد داشت. اصولا تبعیت از خلیل انسان را هم خلیل الرحمن میکند، چنگ تبعیت از حبیب انسان را حبیب الله میکند. این یه اصل کلیست. اونگاه در همین سوره مبارکه آل عمران که محل بحث است، فرمود به این که اگر کسی تا مطیع بود از اولا افراد نسبت به هسته خلیل هست. ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی. آیه 68 همین سوره آل عمران، ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین. پس شایسته ترین و سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم کسانی هستند که تابع او باشند. و چون تبعیت محبت می آورد، محبت هم طرفی نیست، لذا اگر کسی تابع پیامبر بود محبوب پیامبرم خواهد شد و نشانه محبت در اونجا مشاهده خواهد شد. چون که آیه 215 سوره شعرا دستور محبت آمیز را می دهد، می فرماید وقف از جناح که لمن تبعک من المؤمنین، با اینکه رسول خدا نسبت به دیگران اظهار تبری میکرد فعن عصو کفول انی بری اون مما تعملون، اما نسبت به مؤمنین دستور یافت که خفض جناح کند. این خفض جناح کار محبت آمیز است. پرپنگ کردن و زیر پر گرفتن این کار عاطفی است. منتها عاطفه اگر در سایه عقل بود همون محبت عقلی را تفهیم می کند. می فرماید پرپنگ کن، این پر محبت است. البته اون پری که پسر یا دختر در مقابل پدر و مادر پهن می کنن، این محبتی است آمیخته با ترحم و احترام و تذلل، که فیما یبلغن دکل کبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اوف، اونگاه در همین زمینه فرماد وقف از لهما جناح از ذله من الرحمه و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیر. این جناح ذل است، البته یعنی فرزند باید ذلولانه در کمال تذلل در پیشگاه پدر و مادر خفض جناح کنند. اما خفض جناحی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نسبت به امت دارد رؤوفانه است، نه ذلولانه، با محبت همراه است. وقف جناحش لمن تبعی که من المؤمنین. پس اگر کسی تابع پیامبر بود هم خلیل الرحمن می شود، هم حبیب الله می شود، و هم حبیب الله نسبت به خفض جناح دارد و مانند آن. این آثار در همه شؤون مشهود است، چون محبت یک جانبه نیست، دو جانبه است، و آثار دو جانبه هم در همین آیات ملاحظه فرمودید که مشهود است. به این شرط که تبعیت تبعیت راستین و کامل باشد. گاهی تبعیت محوریست نه اساسی. اون تبعیت محوری را در سوره مبارکه توبه ترد کردن، فرمود این به درد نمیخورد. یعنی اگر کار به زائقه کسی جور در آمد تبعیت کند، وگرنه تبعیت نکند. یا در اوائل امر تابع باشد، در اواسط و اواخر گریزان باشد، این گونه از تبعیت محوریست و محبت نمی آورد. آیه 42 سوره توبه این است که لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک ولیکن بعدت علیهم الشقه. اینا یا منافقن یا ضعیف الایمان. اینها تبعیتشون محوریست و سودی ندارد. تبعیتی که محبت را به همراه دارد همون تبعیت تام است که بحثش گذشت. مسئله بعدی آن است که این تبعیت به صورت اطاعت مطلقه باید ظهور کند. لذا در آیه بعد فرمود قل اطیع الله و الرسول. اگر شما واقعا محب حقید باید مطیع خدا و رسولش باشید، و اگر مطیع نبودید بدانید که محب نیستید، به این دلیل که محبوب نیستید. بیان ذالک این است که در آیه اولا جمله شرطیه این چیز ذکر شد که این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی این کنتم تابعین فانتم محبوبون، الم تکونو تابعین فلا تکونون محبوبون. همین مفهوم در آیه بعد ذکر شد که فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین، یعنی اگر تولی کردید به جای تبعیت دیگر محبوب نیستید. منتها این نفیه با دلیل که حد وسط است ذکر شده است، نفرمود اگر اعراض کردید محبوب نیستید، بلکه دلیل ترک عدم محبوبیت را هم ذکر فرمود. فرمود فإن الله لا يحب الكافرین، چون اعراض از دین کفر است و کافر محبوب نیست، پس شما محبوب نیستید. پس منطوق قضیه در آیه اول آمده، مفهوم همین شرطیه در آیه دوم آمده تا با ذکر سبب، یعنی حد وسط در آیه دوم که به صورت مفهوم بیان شده است آمده. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، ما را ارشاد میکند به اینکه اون وصف حد وسط است، یعنی کسی که اعراض کرد کافر است و کافرم محبوب نیست. لذا فرمود قل اطیع الله و رسول و ان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، یعنی فان تولوا محبوب نیستید، چه اینکه ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. پس محور محبت تبعیت است و محور عدم محبت اعراض. یه بحث دیگری هم با اینجا مطرح بشود که محبوب نبودن یعنی مبغوض شدن، نه اینکه کسی نه محبوب باشد نه مبغوض و حد وسط و بینابین. در مسائل محبت و غضب از این جهت فاصله نیست که انسان بالاخره یا محبوب خداست یا مبغوض خدا. اینجا چون منظور از اطاعت در حقیقت همون تبعیت است، چیزی دیگر نیست، منتها اطاعت را در این آیه بعد از چند جهت محل بحث قرار دادن. فرمود قل اطیع الله و رسول، اطاعت خدا در این است که هرچرا رسول خدا مقرر کرد اینا بپذیرن. رسول به ما انه رسول، هر پیامی که دارد سخن خداست. اما از اون جهت که رهبر است و ولی است دستورات دیگری دارد. پس رسول از اون جهت که پیک الهی است و فرمان الهی را ابلاغ می کند، اگر کسی اطاعت رسول کرد اطاعت خدا کرد یقینا، چون رسول از اون جهت که رسول است سخنی ندارد. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه بقرآن. از اون جهت که رسول است فقط پیام الهی را به همراه دارد. لذا در بخش از سوره مبارکه نساء آیه 80 آمده است که من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. رسول به ما انه رسول چون پیامی جز سخن حق ندارد و سخنی جز پیام الهی ندارد، اطاعت او اطاعت خداست. اما از اون جهت که ولی مسلمین است و راهنماست و مبین قرآن است، هم در مسائل علمی انسان باید از او تبعیت کند از اون جهت که مبین و مفسر قرآن است، هم در مسائل اجرایی باید پیروی او را ترک نکند چون ولی مسلمین است. اما از اون جهت که در مسائل فرهنگی باید از او پیروی کرد، چون قرآن فرمود کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیه، خدای سبحان رسول را به عنوان مبین و مفسر معرفی کرده است و مبین و مفسر می تواند حدود عام را، حدود مطلق را، حدود مجمل را، حدود محکم را، متشابه را تبیین کند. پس باید در مسائل علمی و مسائل فهم دین به رسول مراجعه کرد چون مبین است. در مسائل اجرایی هم از اون جهت که ولی مسلمین است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، باید مطاع باشه. اگر چنانچه انسان اطاعت رسول را کرد از اون جهت که او پیام الهی را ابلاغ میکند، این در حقیقت اطاعت خداست، برابر همون آیه سوره 80 که من یطع الرسول فقد اطاع الله. و اگر اطاعت رسول کرد هم در بخش پیام و هم در بخش‌های ولایت و اجرا، اینجاست که اطاعت او اطاعت کامل است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این تکرار اطیع او که اطیع الله و اطیع الرسول در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نشانه آن است که نحوه اطاعت فرق می‌کند. در مسائل احکام همون اطاعت از رسول در حقیقت پذیرش دستورات آسمانی است. اما در مسائل اجرایی و ولایی، اطاعت او پذیرفتن راهنمایی های اوست در کشورداری. لذا کلمه اطاعت تکرار شده است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اطاعت اولی الامر یعنی معصومین علیهم السلام با اطاعت معصوم اول یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بخشای اجرایی غیر از اطاعت اینهاست در بخشای تبلیغی. لذا این جمله تکرار شده است. حالا اگر کسی اطاعت خدا را کرد و اطاعت رسول را از اون جهت که سخنی دارد نپذیرفت، این در حقیقت الله را رد کرده است، چون رد رسول از اون جهت که معصوم هست و نماینده و خلیفه حق است و منزله رد خداست. و این جمله اطیع الله و رسول که با یک امر ذکر شده است و سخن از اولوالامر نیست، هر دو مطلب را تفهیم می کند. یعنی رسول هر چه بیان کرد، خواه در مسائل تبلیغی خواه در مسائل اجرایی، باید عمل بشود. و همون طوری که در مسئله تبعیت خلیل الرحمن فرمود من تبعنی فانه منی، در مسئله اطاعت هم خدای سبحان در سوره مبارکه نساء می‌فرماید آیه 69 و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیق. این اطاعت اون آخرین مرحله را همراه ندارد. این اطاعت یعنی سیر و سلوک، یعنی انسان اگر کسی مطیع باشد همسفران خوبی دارد. من یطیع الرسول، من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین، با همان. این با هم بودن نمی رساند به اینکه اینها در قرارگاه با همان یا در راه با همان، اما ذیل می رساند به اینکه اینا در راه با همان. فمود و حسن اولاکه رفیقا، اینا رفق دارن، رفیقن. رفیق معمولا مال این راه است. معلوم شد همه سایر الاللهن و اینها همراهان خوبی دارن. همراهان خوب کیانن؟ نبیینند و صدیقینند و شهدا و صالحین. اینها پیشگامان این راهن و کسانی که مطیع خدا و پیامبر باشن در خدمت اینها این راه را ادامه میدن، یعنی با هم می روند. بله دیگه، این نعمتی که خدای سبحان به انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین مرحمت کرده است، اونا هم جزء منعم علیهن. این همین مطلبی است که در فاتحه کتاب خونده می شود که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم در همین آیه 69 سوره نساء مشخص شد که منعم علی کیانند دیگر. منعم علی این چهار گروه هن: انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. و حسن اولئک رفیقا هم تأیید میکند مسئله همسفری را، چون در فاتحه کتاب ما میخوانیم و میخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه منعم علیه را به ما ارائه بده. منعم علیه کیانن؟ همین چهار گروه هن: مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. ما راه اینها را میخواهیم. وقتی راه با اینها رو با همراه اینها طی کردیم، اومد با اینها انسان محشور می شود. اومد اینها هم رفیق خوبند در راه، هم رفیق خوبند در مقصد. البته این چنین نیست که انسان وقتی با اینها بود درجه اینها هم یکی باشد. با اینها در یک نشئه وارد می شوند، اما درجات هر کدام فرق می کنند. البته هم درجاتون یا لهم درجاتون، اما بالاخره انسان در خدمت ایناست، در صحابت ایناست، همسفر با ایناست، با اینها محشور می شود. نه هم درجه است. این خاصیت اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا. بله، اطیع الله و اطیع الرسول یعنی چه؟ چون سخن از ضمیر نیست، اینجا خود اطیعو شامل هر دو قسم می شود، هم اون چرا که رسول به نام پیام آورده است و هم اون چرا که مسائل اجرایی در بر دارد. مطلب بعدی آن است که این جمله آخر به منزله مفهوم شرطیه است و جمله آیه اولا به منزله منطوق شرطیه. در آیه اولا فرمود این کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله، که محور محبت مشخص شد. در آیه دوم می فرماید که فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، یعنی اگر کسی تبعیت نکرد، اطاعت نکرد، اعراض کرد، محبوب نیست. پس اگر تبعیت کرد محبوب می شود و اگر تبعیت نکرد محبوب نیست. به جای آیه قبل یحبو بود، اینجا لا یحبو است. اما نفرمود فإن تولوا فإن الله لا یحبکم. دلیل را هم در این خلال ذکر کرده است. پس آیه قلب به منزله همون منطوق شرطی است و آیه بعد مفهوم شرطیه. حالا بحث در این است که فإن تولوا آیا خطاب است یا فعل ماضی است؟ قل اطیعوا الله و الرسول، فرمود به این مردم بگو اطاعت خدا و پیامبر بکنن. بعد به این مردم بگو فإن تولوا، جزء مقول هست. اگر جزء مقول باشد این فإن تولوا اصلش فإن تتولوا بود. اگر جزء مقول نباشد، یعنی این چه این نباشد که فهمت قل اطیع الله و رسول و قل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، اگر جزء مقول نباشد، مستقیما کلام خدا باشد، این کلام خدا هم باز دو جور قابل توجیه است. یکی به نحو خطاب فإن تولوا، یعنی فإن تتولوا. یکی این که دارد با پیامبر سخن میگوید درباره اینها که به صورت فعل ماضی است، یعنی تو بگو اطاعت خدا و پیامبر بکنید. حالا اگر اینها اعراض کردن فعلم یوتی او و تولو فإن الله لا يحب الكافرين، هر دو جور محتمل است. اما اون سبک اول چون در قرآن به این طرز آمده، آیه 54 سوره نور این است که قل اطیع الله و اطیع الرسول فإن تولوا. این فإن تولوا نه عطف بر مقول است که تو بگو فإن تولوا یعنی فإن تتولوا، نه کلام خداست به این نحو که فعل ماضی باشد که فإن تولوا یعنی فعل ماضی باشد اگه اینها رو کردن، بلکه کلام خداست به نحو خطاب فإن تولوا یعنی فإن تتولوا، نه اینکه تو به اینها بگو فإن تولوا یعنی فإن تتولوا، بلکه خود خدا مستقیما به اینها خطاب میکند فإن تولوا یعنی فإن تتولوا. چرا؟ برای اینکه در دنبالش فرمود فإن تولوا فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. این خطاب خداست به خود مردم که اگر شما اعراض کردید هر کدام از شما بالاخره بار خودشون رو دارن. رسول بار خودش رو دارد، شما بار خودتون دارید. فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، منتها اونچه که بر رسول تحمیل شده است همون تبلیغ است که او کوتاهی نمی کنه. اونچه که بر شما تحمیل شده است تبعیت و اطاعت است که شما باری که بر شما تحمیل شد حمل نکردید. شما مثل الذین هم به التوراة ثم لم يحملوها هستید و او کسی است که هم به شیئا و حمله. برای اینکه خدا امضا کرده است فرمود به این که ما بار وحی و رسالت را بر او تحمیل کردیم. به او گفتیم بدون اجازه ما حرف نزن و او به او گفتیم هر چرا ما گفتیم بگو به چیزی را کتمان مکن. این در سلب و اثبات معصوم بود. گفتیم هر چرا شنیدی بگو، او هر چرا شنید گفت. گفتیم تا نشنیدی نگو، او هم تا نشنید نگفت. هم این دوتا دستور کلی را قرآن نقل میکند، همون دوتا امتثال کلی را نقل میکند. اما دستور کلی را که فرمود بلغ ما انذر الیک لیس علیک الا البلاغ که باید هر چی شنیدی بگویی، این را قرآن سحر روش گذاشت که فرمود به ما هو علی الغیب بزنین، فرمود او زنین نیست، زنت بورزد، بخل داشته باشد، بعضی از معارف را کتمان کند، این چنین نیست. به ما هو علی الغیب بذنینین، یعنی هر چه شنید میگوید. این چه نیست که بعضی از اون مسائل را بازگو نکند، کتمان بکند، این طور نیست. در قسمت های مقابل هم به او خدا فرمود بگه تا نشنیدی نگو، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، تا چیزی را ما نگفتیم تو حق نداری از خودت بگویی. این را هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد و ذات اقدس اله امضا کرد و روش صحه گذاشت که بدون اجازه ما حرف نزد. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پس این چهار مسئله کنار هم باز شده قرآن بیان کرد. فرمود تا نگفتم نگو، هر چه شنیدی بگو، این دوتا دستور. اون دوتا امتثال را هم ذکر کرد، فرمود هر چه شنید برای شما گفت و تا نشنیده باشد هم نمیگوید، بدون اجازه ما هم حرف نمیزند. خلاصه این چهار تا مسئله است که این چهار تا دو به دو رو در روی هم. در اینجا فرمود فئن تولوا فانما علیه ما حمل، او حمله و اما حمله، شما حملتم اما لم تحملو. مسئله شما مسئله همون هاییست که حملو تورات ثم لم یحملوها. لذا فرمود فئن تولوا فانما علیه ما حمله و علیکم ما حملتم، و شما تحمیل شد بر شما این بار و شما حمل نکردی. و ان تطیعوه تهتدوا، اگر تحمل نکردید که خب حکمش روشن است، اگر تحمل کردید هدایت میشوید. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، اونی که بر رسول تحمیل شده است همین بلاغ مبین است و او هم حمل کرده است. پس حمل علیه البلاغ المبین فحمله فحمله، فحمل علیکم الاتباع والاطاعه ولم تحملوا. حالا اگر شما حمل کردید چه می شوید؟ اگر حمل کردید این بار تحمیلی را هدایت می شوید. این هدایت همون هدایت های پاداشی است. و ان تطیعوه تهتدوا، نه هدایت های ابتدایی و معنای ایمان، وگرنه اتحاد مقدم و تالی خواهد بود. معناش این نیست که اگر اطاعت کردید هدایت می شوید، چون اطاعت نفس هدایت است. این هدایت هدایت های پاداشی است، یعنی اگر اطاعت کردید اون چرا که دیگران به او دسترسی ندارن شما به او دسترسی پیدا میکنید. حالا یا روی علوم نظری یا روی علوم شهودی یا گرایش های عملی، بالاخره یه چیزی نصیب شما خواهد شد. این همان است که فرمود زادهم هدن و آتاهم تقواهم، یا من یؤمن بالله یهدی قلبه، که در سوره صف آمده. اینا هدایت های ابتدایی نیست، هدایت های ابتدایی با خود اون اطاعت همراه است، چون کسی که مطیع خداست یقینا مهتدی است. این که فرمود و ان تطیعوه تهتدوا، یه پاداش دیگری است که در دسترس دیگران نیست. خب در این آیه محل بحث فرمود فان تولوا، چون اون قرینه‌ای که در آیه سوره نور بود در اینجا نیست، اینجا می شود به دو وجه معنا کرد که فان تولوا مقول خود حضرت باشد، یعنی تو بگو فان تولوا یعنی تتولوا، یا مستقیما سخن خدا باشد که سخن خدا هم دو وجه را تحمل میکند، یکی این که فان تولوا خطاب باشد، یکی این که فعل ماضی باشد. با فعل ماضی بودن سازگارتر است، برای اینکه در ذیل دارد فان الله لا یحب الکافرین. همچنین رو در رو قرآن نمیگوید انتم کافرون، میفرماید فان تولوا، اگر اینها اعراض کردند اون مقدم مطوی است، محبوب خدا نیستند. چرا؟ چون تولی از دین کفر است و کافر محبوب نیست، پس اینا محبوب نیستند. فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین، نه اینکه این جزا مربوط به یک گروه دیگر باشد، شرط مربوط به گروه دیگر، که اگر اینها اعراض کردند خدا عده دیگر را به نام کافرین دوست ندارند، وگرنه شرط و جزا مقدم و تالی هماهنگ نیست. بلکه منظور این خواهد بود که فان تولوا فان الله لا یحبهم، چرا؟ لأنهم کافرون و الکافرون کسانی هستند که لا یحبهم الله و الله لا یحب الکافرین. و این و الله لا یحب الکافرین نشون میدهد که مسئله محبت و غضب نظیر مسئله وجوب و حرمت نیست که یک بینابین هم داشته باشد. ممکن است یه چیزی حکم الزامیش وجوب باشد یا حکم الزامیش حرمت باشد، و یک چیزی نه حرام باشد و نه واجب، مباح باشد. در مسئله محبت و عداوت این چنین نیست که کسی مؤمن باشد محبوب خداست، کافر باشد مغضوب خداست و مبغوض خدا، و یک گروه سوم هم داریم که نه محبوب و نه مغضوب. نه، اینطور نیست. اونا که محبوب خدا نیستن قهرن مبغوض خدا هستن، چون بالاخره انسان یا مؤمن است یا کافر. اگر ایمانش کامل بود محبوبیتش هم کامل است، اگر ایمان کامل نبود یقینا مغضوب خداست. ان الله لا یحب الکافرین، یعنی اونها در حقیقت مغضوب علیه و ضالین جزء مغضوبند، منتها دو رشته از ضلالت هست و در برابر منعم علیهن. خدا به اینها نعمت نداد، اینا با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین نیستند. حالا یا اهل کتابن به صورت مسیحی یا اهل کتابن به صورت یهود، علا ای حال دو رشتن. اینها گاهی مغضوبون علیه ادشون یاد شده است، گاهی زالینن. زالین هم محبوب نیستن، چون که مغضوبون علیه هم محبوب نیستن. منتها چون اینها دو گروه از دو امت به شمار می آین، جداگان ذکر شدن، ولی در حقیقت منعم علیه نیستن، اینها نعمتی از خدا دریافت نکردن. محبت هم درجاتی دارد البته. اساره نمیشه، نه اینکه دفع میشه، چون اگه کسی مستضعف است بالاخره دسترسی به مسائل ندارد، اما اون عقل و فطرت با او هست که ان لله علی الناس حجتین. به همون اندازه که حجت الهی به همراه او هست، به همون اندازه مکلف است. اگر همون اندازه‌ای که نور ضعیف حالا یا به نام عقل یا به نام فطرت در او روشن شده او را هم دفن کرد، دیگه مغضوب علیه است. یعنی کسانی که دسترسی ندارن اون هم دو دستن، یه دستن که میخواهن نجات پیدا کنن، یه دستن که نه نمیخوان نجات پیدا کنن. اونا که نمیخوان نجات پیدا کنن اونا کسانی هن که همون مقدار کمی از نور را خاموش کردن. فی انتولو فی ان الله لا یحب الکافرین. الحمدلله رب العالمین.